اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام حق، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود خداوند بر شما باد. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. بنده نوشین مجاب در پنجشنبه 8 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 23 صفر سال 1443 هجری قمری و 30 سپتامبر 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستم. انشالله که بتوانیم با همه همکارانم با ارائه برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم رضایت خاطرتان را دوستان فراهم بسازیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان میسپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی‌خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیب‌ها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد، تقویم تاریخ است، تکرار غریبه خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 8 مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 23 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 30 سپتامبر سال 2021 میلادی است. هشتم مهر روز بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد ابن بهاءالدین معروف به مولوی از عارفان به نام ایرانی است. جلال الدین محمد ابن بهاءالدین محمد معروف به مولانا مولوی در سال 604 هجری قمری در بلخ، یکی از شهرهای ایران در آن دوران، به دنیا آمد. در کودکی با پدرش بهاءالدین محمد معروف به بهاء ولد مقارن حمله مغول به آسیای صغیر یا ترکیه امروزی رفت و با خاندانش در قونیه مستقر شد. مولانا پس از فراگیری علوم از پدر و دیگر استادان قونیه و شام به تدریس پرداخت. وی بعدها با عارفی بزرگ به نام شمس الدین محمد تبریزی در قونیه ملاقات کرد و از نفس گرم او چنان به تاب و تب افتاد که دیگر تا دم واپسین سردی نیافت و هیچگاه از ارشاد سالکان و افاضه حقایق الهیه باز نایستاد. از این دوره پرشور که 30 سال از پایان حیات مولوی را شامل می شود، آثار بی نظیری از این استاد بزرگ به وجود آمد. در مثنوی معنوی که آن را به حق باید یکی از بهترین نتایج اندیشه و ذوق فرزندان آدم و چراغ فروزان راه عرفان دانست، مولانا مسائل مهم عرفانی، دینی و اخلاقی را مطرح کرده و هنگام توضیح به بیان آیات و احادیث و امثال مبادرت می جوید. غیر از مثنوی، غزلهای مولانا به منزله دریای جوشانی از عواطف حاد و اندیشه های بلند شاعر است که با نشیب و فراز همراه است. همچنین کتب فیه مافی، مکاتیب و مجالس سبعه از جمله آثار منصور مولانا است. مولانا جلال الدین رومی سرانجام در سال 672 هجری قمری در 68 سالگی به وصال معبود شتافت و در قونیه به خاک سپرده شد. مزار او در ترکیه زیارتگاه دوستداران ادب پارسی و عرفان اسلامی است. ۸۲۳ سال پیش در روز 30 سپتامبر سال 1938 میلادی کنفرانس تاریخی مونیخ در آلمان برگزار شد. در این کنفرانس هیتلر و موسولینی، رهبران آلمان و ایتالیا و نخست وزیران فرانسه و انگلیس شرکت داشتند. هدف از برگزاری کنفرانس مونیخ یافتن راه حلی برای اختلافات آلمان و چکسلواکی بود. نتیجه این کنفرانس الحاق قسمتی از چکسلواکی به آلمان بود و این پیمان بر رویدادهای بعدی اروپا تأثیر گذاشت و همچنین ماهیت استعمارگرانه دول غربی را آشکار ساخت. به علاوه در کنفرانس مونیخ هیتلر دریافت که اروپا در برابر زیاده طلبی های وی مقاومت چندانی نشان نمی دهد. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و شکست آلمان در سال 1945 میلادی، چکسلواکی سرزمین‌های خود را باز پس گرفت. و 56 سال پیش در روز 30 سپتامبر سال 1965 میلادی پرتلفات ترین کودتای قرن 20 در کشور اندونزی رخ داد. پس از استقلال اندونزی در سال 1950 میلادی، دکتر احمد سوکارنو به عنوان اولین رئیس جمهور این کشور برگزیده شد و طی سالهای بعد شهرتی فراوان یافت. در این مدت حزب کمونیست اندونزی نیز به نیرومندترین تشکیلات سیاسی کشور مبدل شد. در این میان دکتر سوکارنو در طی یک ماجرای اسرارآمیز که کودتای حزب کمونیست اندونزی محسوب می‌شد، وضعیتی نامعلوم یافت. پس از آن در 30 سپتامبر 1965 میلادی کودتایی به رهبری ژنرال سوهارتو وابسته به غرب انجام شد. در این روز ارتش اندونزی به بهانه خونسا کردن توطئه کودتا از طرف حزب کمونیست دست به یک ضد کودتا زد و صدها هزار نفر از اعضای حزب کمونیست اندونزی را قتل عام کرد. کودتای سوهارتو یکی از کشتارهای بی سابقه را در تاریخ به نمایش گذاشت و بنابر اخبار منتشر شده در جریان آن ظرف چند روز اول بین 400 تا 700 هزار نفر از مردم اندونزی به بهانه کمونیست بودن قتل عام شدند و ژنرال سوهارتو به قدرت رسید. سوهارتو در ابتدای هفتمین دوره ریاست جمهوری خود بر اثر شورش‌های گسترده و تظاهرات اعتراض‌آمیز در ماه می سال 1998 میلادی از قدرت کناره‌گیری کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 8 مهر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 30 سپتامبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریبه خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، لحظه هاتون به خیر و سرشار از آرامش. من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم در برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به فضائل اخلاقی امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه من باشید. اما ابتدا به پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می کردند. ایشان همه فکر و اندیشهشان حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزگاری و عبادت کردن می دانستند. چیزهایی که در دنیا وجود داشت سبب نشد که ایشان از وظیفه خود دور بیفتد. ایشان به دنیا علاقه نداشتند و نسبت به آن بی رغبت بودند. زهد و عبادتشان بی نظیر بود. همیشه سعی داشتند مردم را به تقوا و عبادت و پرستش خداوند دعوت نمایند. چنان که به برادرشان زید فرمودند: ای زید، از خدا بترس. آنچه که ما به آن رسیده ایم به وسیله همین تقواست. هر کس که تقوا داشته باشد و خدا را مراقب خود نداند از ما نیست و ما از او نیستیم. منابع تاریخی امام رضا علیه السلام را پرهیزگاری می دانند که مکرر به زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج و عمره می رفتند. ایشان به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علاقه فراوانی داشتند. بالای قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می رفتند و خودشان را به قبر شریف می چسبانیدند. در کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 6 یا 8 رکعت نماز می خواندند. در رکوع یا سجده سبحان الله 3 بار یا بیشتر می گفتند. زمانی که نمازشان تمام می شد به سجده می رفتند. آنقدر سجده را طولانی می کردند که عرق ایشان روی ریگ‌های مسجد می ریخت. صورت مبارکشان را روی زمین یا خاک مسجد می گذاشتند. دائما در حال عبادت بودند و به عبادت عشق می ورزیدند و برای عبادت خداوند انواع رنج ها را تحمل می کردند. امام رضا علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکشان همواره قبل از هر چیز بنده خالص خداوند بودند و همه چیز را در بندگی خدا دنبال می کردند. در پرتو همین بندگی بود که به ارزش‌های والای انسانی و مقام‌های بلند معنوی دست یافتند. عبادت، راز و نیاز، مناجات و سجده‌های طولانیشان نشان می‌دهد که ایشان دلداده خداست. رابطه تنگاتنگ عاشقانه با ذات پاک خداوند داشتند. یکی از همراهان این بزرگوار در سفر خراسان می‌گوید: به روستایی رسیدیم. آن حضرت به نماز ایستادند و سجده‌های طولانی به جا آوردند. شنیدم امام در سجده می گفتند: خدایا، اگر تو را اطاعت کنم حمد و سپاس مخصوص تو است و اگر نافرمانی کنم حجت و عذری برایم نخواهد بود. من و دیگران در احساس تو شریکی نداریم. اگر نیکی به من رسد از جانب تو است. ای خدای بزرگوار، مردان و زنان با ایمان را در مشرق و مغرب در هر کجا هستند بیامرز. با توجه به مضمون دعاهای ائمه می‌بینیم دعای امامان ابتدا برای دیگران به خصوص مؤمنان بود، بعداً برای خودشان دعا می‌کردند. این نشان دهنده آن است که آنها چقدر به فکر دیگران بودند و در حق مردم مهربانی می‌کردند. در مورد امام رضا علیه السلام باید گفت ایشان اسوه کامل عبودیت بودند و در این را به حدی رسیده بودند که ایشان را عاشق عبادت می دانستند. آن حضرت بسیاری از روزها را روزه داشتند و بسیاری از شبها بیدار بودند، به طوری که در زمان ایشان و نه بعد از آن کسی به این درجه نرسید، حتی زاهدترین افراد.
جان کنه.
و اما عزیزان شنونده، نکته مهم دیگر این که امام رضا علیه السلام بسیاری از اوقات شبانه روز به درس و بحث مشغول بودند. فقه و علوم محمدی را به شاگردانش درس می دادند، زیرا ایشان درس را نمونه ای از ذکر و عبادت می دانستند و زمانی که از درس دادن فارغ می شدند به ذکر گفتن خداوند می پرداختند. عباسلط می گوید من در سرخس به خانه‌ای که حضرت را تحت نظر گرفته بودم رفتم. از نگهبان اجازه گرفتم. او گفت حالا موقع رسیدن به حضور ایشان نیست. گفتم چرا؟ گفت امام علیه السلام در هر شبانه روز 1000 رکعت نماز می خواند و از نماز 1 ساعت پیش از ظهر و نزدیک غروب فارغ می شوند و همه اوقاتشان در جای نماز نشسته و مشغول مناجات خدا می شود. عباسلط به نگهبان می گوید در همین موقع اجازه بگیر. اتفاقا اجازه گرفتن. من در همان حال که ایشان انتظار نماز را داشتند به حضورش شرفیاب شدم. خب عزیزان شنونده، از اینکه این هفته هم با برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان خوب، همینک ادبستان تقدیمتان میگردد. شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمینی ایران و را رو تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
در سرم ذوق می عشق همان است که بود، سر همان خاک ره دیر مغان است که بود. چون نشان پرسیم از دل به صحرای فنا، به همان قاعده بی نام و نشان است که بود. دل دیوانه بود شاد که آن رشک پری، همچنان از نظر غیر نهان است که بود. فانیش جست به میخانه و گفتند که هست، لیکنش در دل دیوانه گمان است که بود.
به نام خداوند مکانها و زمانها. سلام و عرض ادب خدمت شما ادب دوستان و پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان. من علیرضا چاوفتانی همراه با دیگر همکارانم برنامه امروز را تدارک دیده ایم تا باشد که مورد استفاده شما قرار گیرد. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یاران، گفتار امروز را که با غزل نغزی از امیر علی شیر نوایی، ادیب، عارف، سیاستمدار و شخصیت آبادگر در 5 قرن پیش ایران زمین آغاز کردیم، بخش‌های دیگری از زندگی نامه او را دنبال می‌کنیم. لطفاً پیگیر این گفتار از طریق امواج صدای خراسان و نیز فضای مجازی باشید. با این نشانی parstoday.com/tajik. پیشاپیش از حسن انتخابتان قدردانی می کنم.
بله عزیزان، ادب دوستان گرامی، در برنامه‌های پیشین از دوستی و همکاری نوایی با سلاطین تیموری به ویژه سلطان حسین بایقرا گفتیم و رسیدیم به این واقعیت که موقعیت امیر علی شیر در دربار بایقرا به سرعت تثبیت شد. بر اثر مشاوره‌های مدبرانه ایشان کار حکومت بایقرا در هرات استحکام یافت و مردمان آن دیار از ظلم و جفا رهایی یافتند. سلطان حسین ابتدا منصب مهرداری اعظم را که به افراد قابل اعتماد واگذار می شد به امیر علی شیر واگذار کرد، اما وی این منصب را نپذیرفت و این مقام به شیخ احمد سهیلی رسید. سپس در سال 876 هجری قمری بود که بایقرا امیر علی شیر را به منصب عالی امارت دیوان سرافراز کرد. امیر علی شیر ابتدا سرباز زد، اما در پی اصرارهای سلطان پذیرفت. امیر علی شیر در ایام وزارت وزیری با کیاست و لایق بود و امور هرات را در غیاب سلطان به خوبی اداره می کرد. خدمات زیادی انجام داد و در امور اجتماعی و اقتصادی اصلاحات زیادی به انجام رسانید. وی همواره از کرسی سیاست و ریاست در راستای تحقق عدالت و ادای حق استفاده می کرد و مواظب بود از جانب حکومت بر مردم ظلمی روا نشود. امیر با بهبود بخشیدن به وضع زندگی توده‌های مردم از شدت محرومیت آنها کاست و اقتصاد از هم گسیخته را سر و سامان داد. از جمله او بر کار مالیات گیری نظارت می کرد تا متصدیان مالیاتی به مردم ظلم نکنند. با احداث قنوات نهرهای آب کشاورزی را رونق داد تا به رفاه سطح زندگی مردم کمک کرده باشد. امیر خود در کتاب مجالس النفائس بر این نکته تأکید کرده می گوید: با آنکه مردم از وضیع و شریف، از سپاهی تا غیر سپاهی، از دولت مرد تا فقیر در کارهای خود به من مراجعه می کردند، من در اصلاح آن می کوشیدم، ولی از کسی طمع مزد نداشتم و از هیچ کس منتی قبول نکردم، هرچند در این مورد رنج فراوان بردم. بله، و اما کینه توزیهای رقبا، دشمنان و درباریان که با حضور امیر مسند قدرت را مانع زیاد خواهی و ظلم و ستم خود می دیدند و از امیر علی شیر نزد سلطان شکایت می کردند باعث شد ایشان از مقام وزارت استعفا دهد. درباریان به این مقدار نیز رضایت نداده و از سلطان خواستند تا حکومت ایالت مهم استراباد را به امیر واگذار کند تا از این رهگذر ایشان را از دارالسلطنه هرات دور سازند. امیر علی شیر به سال 892 هجری قمری روانه استراباد شد و در مدت 2 سال والیگری این ولایت شایستگی ها نشان داد و به عدالت رفتار کرد. در تاریخ حبیب السیر آمده که در این ایام سادات و علما و اشراف مفتخر و مباهی شدند و رعایا به یمن انوار معدلت و اصناف از ظلمات و اعتصاف نجات یافتند. شنوندگان گرامی، همچنان همراه شما هستیم با گفتار ادبستان از صدای خراسان. در این قسمت از گفتار توجهتان را جلب می‌کنیم به صحبت‌های چند تن از شخصیت‌ها در خصوص امیر علی شیر نوایی.
همان منزلت و جایگاه را که فردوسی در زبان فارسی دارد، همان منزلت را امیرعلیشیر نوایی در زبان ازبکی دارد.
اینشان نتکسایی بودند که به تداوم تفکر و تداوم اندیشه و بالیدن اندیشه باورمند بودند و همون هستند که باز تمدن آفریدند.
نوایی شخص چند بودی و انسان بی تکرار است. و از کی است این انسان؟ از ما است، از ما و شما است، از همین خاک است. ولی اندیشه و افکار علی شیر نوایی از عالمیان است.
آثار بی‌بدیل عابدات تاریخی از او تا امروز در منطقه، در جغرافیای کشور عزیز ما افغانستان، در آسیای میانه، در آسیای جنوبی، ما عابدات تاریخی از ایرا تا امروز به یادگار داریم.
هیچ کسی نمیتواند بدون مراجعه به امیر علی شیر نوایی و بدون خواندن آثار امیر علی شیر نوایی حرف برای گفتن در زبان ترکی و ازبکی داشته باشد.
چنانچه خودش میگه معنی شیرین و رنگینم به ترکی به حد است، فارسی هم لعل و درهای سمینگر بنگری، گویا در راست بازار سخن بکشودم، یک طرف دکان قنادی و یک سو زرگری.
ما درد دیده ایم و دوا را شنیده ایم، از ما ز درد پرس ولی از دوا مپرس. یا ای که این خانه که از خانه چشم است نشانه، چون مردم چشم است در او صاحب خانه.
و اما بعد از گذشت مدت نه آنقدر طولانی از حضور نوایی در استراباد، سلطان حسین ایشان را به پایتخت فرا خواند. اما آفتاب عمر امیر علی شیر به حال زوال بود و وی در سال 906 هجری قمری در مکان رباط پریان در حالی که به همراه جمعی از سپاهیان به انتظار رسیدن موکب سلطان حسین بایقرا بودند دچار عارضه سکته قلبی شده دیده از جهان فرو بست. نوشتند که با مرگ امیر علی شیر شعله اندوه از درون ماتم زدگان ظاهر شد. این خبر مهنت اثر در دارالسلطنه هرات اشتهار یافت. علمای اعلام را عمامه عزت از سر افتاد. متحیر شدند که دیگر تربیت از که یابند. یاران، با ذکر این مطلب سوزناک از پایان حیات با برکت امیر علی شیر نوایی، پایان گفتار این ساعت ادبستان را اعلام می‌کنیم. بدرود، ایام به کام.
چشمی سیاهت مست و خواب ایلا بعد پرخندان چشمی سیاهت مست و خواب ایک زلفین آرسنده آی زندور آفتاب ایک زلفین آرسنده آی زندور آفتاب نشعی میمید هد روی ترا غرقی عرم ناش ایم وای مید هد روی ترا غرقی عرق باده ایت سنگ تو کلور ایکی قزل یزدن گناه باده ایت سنگ تو کلور ایکی قزل یزدن گناه ایلاباد 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 مرخندان چشمی سیاهت مستخان ایکی زلفین آرسنده آی یزین دور آفتان هر کی بیند روی خوبت تا گردد از گناه جان هر کی بیند روی خوبت تا گردد از گناه سنگ باغ کن بندگم محشر کنی یکدر عذاب سنگ باقیان بندگم محشر کنی یک در عذاب ایلابد پرخندان چشمی سیاهت مست و خواب ایک زلفین آرسنده آی یزین در آفتاب بل حواس در بزم و اسند محرم و من نامی بل حواظ در بز و افلاد محرم و من نامید تالیم شم دور مینین بختم زبون حالم خراب تالیم شم دور مینین بختم زبون حالم خراب بنده جا می شود غلام اگرچه افلاطون بود بنده جا می شود غلام گرچه افلاطون بود اسرا گل یا سقلا گل یا ساک یا برگل جواب اسرا گل یا سقلا گل یا ساک یا برگل جواب
سنگ با کردن دگر محشر کنی یکتر ازم
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
تعیین دکتر پیمان جبلی بر رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حکم رهبر معظم انقلابی اسلامی. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر به ولایت بدخشان، ناحیه راشت قلعه به زودی یکی از نواحی صادر کننده برق می شود. و صعود تاریخی تیم ملی فوتبال بانوان ایران به جام ملت‌های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با پایان یافتن دوره مسئولیت دکتر علی عسکری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم پیمان جبلی را به ریاست آن سازمان تعیین کردند. در حکم حضرت آیت الله خامنه ای آمده است رسانه ملی دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی و آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه تحریف و تقنین و آسایشگاهی برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه های زیبایی و هنر و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است. ایشان افزودند هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و افزایش همبستگی ملی در شمار اولویت های است که باید با ارتقای سرمایه انسانی و رشد کیفی برنامه ها و بهره‌گیری از ابتکار و با تلاش شبانه روزی به آن دست یابند. رهبری معظم انقلاب اسلامی در این حکم از تلاش خستگی ناپذیر علی عسکری در مدت مسئولیتشان تشکر و برای پیمان جبلی توفیقات را از خداوند متعال مسئلت کردند.
شهر تکنولوژی های دیجیتال،
رئیس جدید رسانه ملی، چهره ای برخواسته از بدنه کارشناسی سازمان صدا و سیما است.
اینجا هیروشیما است.
دکتر پیمان جبلی در دهه های 70 و 80 در بخش های مختلف خبری و تولیدی رسانه ملی به عنوان دبیر، سردبیر، کارشناس و نویسنده حضور فعال داشته است.
حوزه نفوذ و اقتدار ایران از شبه قاره هند شروع میشه تا منتهای الی غرب آفریقا و تا قلب قاره آفریقا و کل منطقه غرب آسیا و حتی مناطقی از اروپا.
از مهمترین دستاوردهای دکتر جبلی در دوران تصدی معاونت برون مرزی رسانه ملی میتوان به تأسیس خبرگزاری تصویری بین المللی ایران پرس، العالم سوریه و راه اندازی دو شبکه رادیویی و تلویزیونی اینترنتی حسا و پرس تیوی فرانسوی اشاره کرد. دکتر جبلی مدتی هم معاون رسانه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی و همزمان با تحولات بیداری اسلامی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تونس و معاونت بین‌الملل مجمع جهانی تعقیب مذاهب را عهده‌دار بوده است. رئیس جدید رسانه ملی که به دو زبان انگلیسی و عربی مسلط است، در زمان جنگ 33 روزه سال 2006 مدیر دفتر العالم در بیروت بوده.
تمام فشارهای دشمنان بر روی جمهوری اسلامی، بر روی مقاومت، بر روی یاران مقاومت در منطقه واکنش است و نکنش، انفعال است و نه یک حرکت فعالانه. صدا و سیمای مطلوب، صدا و سیمایی که هر سریالش یک بار رو دوش نظام برداره، هر یک گزارش خبری تحقیقیش یک بار رو از دوش دولت و رودش نظام برده.
دکتر جبلی که امروز با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به ریاست رسانه ملی منصوب شد، هشتمین رئیس سازمان صدا و سیما به حساب می آید.
پیمان جبلی رئیس جدید سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران صبح روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس با بیان اینکه نگاه بین المللی این سازمان یک نگاه نمایشی نیست گفت ظرفیت ها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران جهانی است. دکتر پیمان جبلی رئیس جدید سازمان صدا و سیمای ایران در این زمینه تاکید کرد
ان شاء الله برنامه تحولی صدا و سیما در دوره جدید اگر با عناوینی من بخوام توصیف بکنم، اولا هویت محور خواهد بود، ثانیاً عدالت گستر خواهد بود. صدا و سیما در این برنامه تحولی حتماً باید پیشران پیشرفت ایرانی اسلامی باشه. خب صدا و سیما به عنوان بزرگترین کنشگر اجتماعی در جامعه ایران همواره مطرح بوده. این جایگاه و این موقعیت بسیار مهم کنشگری اجتماعی در بالاترین سطوح اقتضاش اینه که صدا و سیما هم گفتمانساز باشه و هم همافزا باشه. تمام ظرفیت‌های ملی باید مورد استفاده قرار بگیره و همافزایی بشه، به ویژه ظرفیت‌های نخبگان جوان که انشالله این در برنامه تحولی دوره جدید صدا و سیما نقش محوری انشالله خواهد داشت. رسانه ملی امانت مردم دست ما. رسانه ملی متعلق به مردمه. در واقع اگر ما در این دوره بخوایم بر یک اصل تکیه بکنیم، اون اصل اینه که صدا و سیما منادی و مجری بازگشت به مردمه. مردم صاحبان اصلی رسانه هستن و این رسانه امانت مردمی که در دست ماست. برای ادای حق مردم در امانتی که به دست ما سپردن، باید صدا و سیما رسانه کسانی باشه که صدایی ندارن، صداشون به جایی نمیرسه. باید رسانه ملی در این دوره مصداق واقعی رسانه مردمی باشه. باید در این دوره تحولی صدا و سیما بازتاب ظرفیت‌های مردمی باشه، توانایی‌های مردمی باشه، فضیلت‌های اجتماعی باشه، قابلیت‌های موجود در سطح جامعه باشه. صدا و سیما باید چشمش رو باز بکنه و ببینه این قابلیت‌ها رو و این ظرفیت‌ها رو و از اونا استفاده بکنه و به نوعی منعکس کننده مطالبات و خواسته ها و دغدغه های توده های مردم باشه.
رئیس جدید سازمان صدا و سیما ایران یکی از مصادیق دسترسی مردم به رسانه را افزایش پوش شبکه های رادیو تلویزیونی برشمرد و گفت
بنای ما در دوره تحولی رسانه ملی در دوره جدید انشالله این خواهد بود که دسترسی عمومی مردم به رسانه حق مردمه. باید همه مردم به رسانه دسترسی داشته باشن. که خب یکی از این مصادیق این دسترسی اینی که ما پوشش شبکه‌های رادیو تلویزیونیمون رو به حد اکثر برسونیم. البته الان در حد بسیار بالا و خوب و قابل قبولی هست، منتها کامل نیست. باید تلاش بکنیم که انشالله بتونیم این رو به یک پوشش کامل انشالله تبدیل بکنیم.
دکتر جبلی در خصوص قدم های رسانه ملی در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز افزود
این دوره اولین دوره تغییر تحول در سازمان پس از صدور بیانیه گام دوم است. شعار محوری ما در صدا و سیما در این دوره گام برداشتن برای تحقق تمدن نوین اسلامیه. این چیزیه که در واقع عبارت تمدن نوین اسلامی مرکزیت بیانیه گام دوم مقام معظم رهبریه. معنی این تمدن نوین اسلامی اینه که ما مرزهای مخاطبینمون رو فراتر از مخاطبین ایرانی تعریف میکنیم، ضمن این که برای مخاطب ایرانی تولید محتوا و تولید برنامه میکنیم، اما حتما نگاه ما به مخاطبان منطقه‌ای و بین المللی هم خواهد بود. لذا شعارمون رو در این دوره شعار مبتنی بر اون نقطه مرکزی بیانیه گام دوم قرار دادیم و او هم عبارت است از تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی شده.
رئیس رسانه ملی همچنین در خصوص تقویت شبکه‌های برون‌مرزی صداوسیمای ایران در دوره جدید هم تاکید کرد.
اگر شعار محوری ما در این دوره تحولی صداوسیما که ما در واقع 40 سال دوم انقلاب اسلامی، اولین دوره تحولی صداوسیما و تغییر تحول در صداوسیما است، اگر شعار خودمون رو گفتمانه و گفتمان خودمون رو تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی قرار بدیم، ما باید نگاهمون فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی باشه. ما نگاه بین المللیمون یک نگاه مبتنی بر دکور و یک نگاه نمایشی نیست. ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انقلاب اسلامی ظرفیت‌های جهانیه. ما در منطقه وقتی که از این ظرفیت‌ها و همافزایی این ظرفیت رو شروع می‌کنیم، می‌تونیم به یک عرصه وسیع جهانی برسیم. لذا در این راستا نقش شبکه‌های برون‌مرزی ما بسیار بسیار اهمیت مضاعف پیدا می‌کنه. لذا حتماً انشالله یکی از سرفصل‌های اصلی اقدامات ما در دوره جدید انشالله تقویت شبکه‌های برون‌مرزی خواهد بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان دولتی روساتوم در پایان مذاکرات فشرده روز چهارشنبه بر ذره سرعت بخشیدن در جهت اجرای طرح‌های مشترک حوزه انرژی سلامیز هسته‌ای تاکید کردند. در همین رابطه گزارش علی دارابی خبرنگار از مسکو را در خصوص دیدارهای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در روسیه با مقامات دولت این کشور با هم می‌شنویم.
ساختمان مرکزی روس اتم و مذاکراتی فشرده و طولانی بین محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با الکسی لیخاچوف رئیس سازمان دولتی انرژی اتمی روسیه موسوم به روس اتم. رایزنی هایی با حضور کاظم جلالی سفیر کشور در روسیه، کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و اعضای هیئت های بلندپایه دو کشور.
مذاکرات انجام شده امروز ما در امتداد قراردادها و تفاهم نامه هایی بود که بین ما وجود داره، که خب در چند سال گذشته به دلایل گوناگونی یک مقدار اینها دچار کاستی هایی شده. ما سعی کردیم در این دوره از مذاکرات یک سنگ بنای جدیدی رو با سازوکارهای متفاوتی رو پایه‌گذاری بکنیم و تفاهمات اولیه‌اش انجام شد که هنوز همکاران ما دارن بخشای باقی مانده رو گفتگو میکنن، به نحوی که با یک تصویر روشن با این سازوکارهای جدید ما بتوانیم پروژه ها و برنامه هامون رو که در حوزه هسته‌ای هست رو سریع‌تر به سرانجام برسونیم. اینها رو گفتگو کردیم و تفاهم کردیم و همچنین شرایطی رو که بایستی به وجود بیاریم که ما در ارسال مطالبی رو که در تعهدمون هست، پرداختای مالیمون، بتونیم انشالله اون رو با زمان بندی هایی که الان تفاهم میکنیم بهتر انجام بدیم تا پروژه به تأخیر نخوره و به نوعی بشه این 22 ماه تأخیری رو که تا الان اتفاق افتاده اولا جلوگیری بکنیم که تأخیر رو افزایش پیدا نکنه و ثانیاً با راندمان پروژه که میبریم بالا بتونیم اون رو یه مقدار جبران بکنیم.
محمد اسلامی و الکسی لیخاچوف در پایان حدود 2 ساعت مذاکره فشرده اینجا در ساختمان مرکزی روس اتم با اشاره به روابط عمیق و راهبردی تهران و مسکو تاکید کردند همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بین دو کشور در هر شرایطی ادامه خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت ناحیه راشتقلعه در ولایت بدخشان به زودی یکی از نواحی صادرکننده برق می شود. امام علی رحمان در ادامه سفرش به ولایت بدخشان در بازدید با مقامات و مردم ناحیه راشتقلعه گفت در آینده نزدیک این منطقه به صادرکننده برق تبدیل می شود. و پس از بازدید از روند ساخت نیروگاه برق‌آبی سبزار در ناحیه روشقلف شد. این نیروگاه میتواند با تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیاز حدود 220 هزار نفر از ساکنان منطقه ولایت بدخشان به برق تامین و در فصل‌های بهار و تابستان زمینه صادرات به افغانستان را فراهم نماید. و اصرار کرد با ساخت این نیروگاه برای حدود 60 نفر در ناحیه روشقلف شغل ایجاد می‌شود. باز رئیس جمهوری تاجیکستان خط 220 کیلوولتی به طول 18 کیلومتر برای انتقال برق نیروگاه سبزار به شهر خورق مرکز ولایت بدخشان نیز به برابرداری رسید. گسترش کرونا سبب شد بسیاری از طرح‌های گردشگری در تاجیکستان اجرایی نشود. توجه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق روستایی، کمک به ترویج صنایع دستی و هنرهای مردمی در بین شهروندان تاجیکستان، ساخت هتل‌ها برای اقامت گردشگران از جمله برنامه‌های مهمی بود که قرار بود در تاجیکستان اجرایی شود. همچنین قرار بود تا آخرهای امسال 7 هتل 5 ستاره در شهر دوشنبه ساخته شد، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا تاکنون فقط 4 هتل بهره برداری شده است. برقراری پرواز بین دوشنبه و خورو مرکز ولایت بدخشان برای آسان‌سازی سفر گردشگران از دیگر برنامه‌های مقامات تاجیکستان بود که اجرای این طرح نیز به دلیل گسترش بیماری کووید 19 به تأخیر افتاده است. بر اساس آمار سال 2020 حدود 86 هزار گردشگر خارجی به تاجیکستان سفر کردند که این تعداد به دلیل گسترش کرونا در مقایسه با سال 2019 حدود 72% کاهش داشته است. سالهای 2018 تا 2021 در تاجیکستان سالهای رشد بخش گردشگری صنایع دستی و هنرهای مردمی نامگذاری شده است. تاجیکستان در پی افزایش قیمت سوخت واردات فرآورده‌های نفتی را نیز کاهش داد. قیمت سوخت ماشین‌ها در تاجیکستان از ابتدای سال جاری همواره در حال افزایش است. بر اساس اعلام آژانس آمار رئاسی جمهوری تاجیکستان از ویدای امسال تا کنون حدود 389 هزار تن فرآورده‌های نفتی با ارزش مالی 234 میلیون دلار به تاجیکستان وارد شد که این میزان در مقایسه با مدت مانند سال 2020 6% کاهش نشان می‌دهد. هزینه یک تن فرآورده‌های نفتی وارداتی در این دوره از 480 دلار به 602 دلار در سال جاری افزایش یافته است. در 8 ماه نخست سال جاری قیمت بنزین 58.9%، گاز طبیعی مایع 80% و سوخت دیزل 34% افزایش یافت. روسیه همچنان اصلی ترین تامین کننده فرآورده‌های نفتی تاجیکستان است. تامین کنندگان سوخت افزایش بی سابقه قیمت فرآورده‌های نفتی را برگرفته از افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده عنوان می‌کنند. مقامات تاجیکستان منتظر پاسخ مسئولان شرکت‌های هواپیمایی چین برای برقراری دوباره پروازها میان دو کشور هستند. مکاتبات درباره اثرگیری دوباره پروازها بین مقامات دو کشور انجام شده، اما بعد از گذشت حدود 5 ماه هنوز در این باره تصمیم گیری نشده است. مسئولان شرکت هواپیمایی تاجیکستان میگویند ما آمادگی خود را اعلام کردیم. وضعیت کرونا نیز بهبود یافته است، اما تاکنون طرف چینی به نامه رسمی مقامات تاجیک پاسخی نداده است. این در حالی است که صدها دانشجوی تاجیک که در چین تحصیل میکنند به دلیل لغو پروازها و وابسته شدن گذرگاه‌های مرزی زمینی قادر به بازگشت به چین نیستند. به منظور پیشگیری از گسترش کرونا تاجیکستان 10 اپریل 2020 گذرگاه‌های مرزی خود را با چین بست و همه پروازهای رفت و برگشت به این کشور نیز لغو شد. تشکیل نشدن یک دولت یک پارچه و منسجم در دهه‌های گذشته همواره یکی از مشکلات امنیتی اصلی در افغانستان بوده است. در این خصوص خبرنگارمان حیدری در شمال افغانستان مصاحبه داشته است با آقای عبدالصمد شهیر، یکی از استادان دانشگاه ها، که اکنون این مصاحبه را با هم میشنویم.
استاد شهیر، ضمن تشکر شما، با توجه به اینکه سالیان سال شما به عنوان استاد تاریخ چی در مکاتب و چی در سطح دانشگاه ها در ولایت بلخ تدریس کردین، میخواستیم یک نظر اجمالی شما را بپرسیم در رابطه با اینکه طی 40 یا 45 سال گذشته چرا واقعا کشور ما با بحران ها مواجه شده و چرا ما نتونستیم صاحب یک حکومت مقتدر و یک ملت واحد شویم؟
بسیار زیاد تشکر. علی جان، سوال شما باید بگویم کشور افغانستان همیشه خاطر داشتن موقعیت جغرافیایی و موقعیت استراتژیک هم در منطقه همیشه مورد فوکس قدرت های جهانی، خصوصا بریتانیا کبیر، آمریکا، جنین روشه تزاری و جانب هم سیاست های ضعیف حکومت هایی که در افغانستان تشکیل شده، نتانستیم که شاهد یک حکومتی باشیم و شاهد یک نظامی باشیم که واقعا بتانه برای ملت و برای مردم افغانستان خدمتی کرده باشه. و از طرف دیگه اختلافات درون خانوادگی ها، اختلافات قومی، زبانی، سمتی و همچنان مداخلات کشورهای همسایه خصوصا پاکستان و همچنان کشورهای دیگه آسیای میانه همچنان میتونیم یاد کنیم ازش. برای خاطر همیشه مورد دسترازی ها و مداخلات قرار داشتن، گاهی هم مورد تجاوز ها و همچنان تحت شماری از اونها قرار گرفتیم و نتونستیم که شاهد یک افغانستان مرفع، شاهد یک افغانستان باثبات باشیم.
استاد، با توجه به اینکه خب تاریخ هم همونطور که شما اشاره کردین گواهی بری بوده که تجاوزهای در افغانستان صورت گرفته از سوی بر قدرت‌ها و قلدران جهانی، چقدر زمینه‌های داخلی برای پذیرش سیاست‌های خارجی و تحمیلش وجود داشت؟ از جمله می که شما گفتین چند دستگی در بین خود مردم، مسائل قومی و امثال اینها، واقعا چرا ما نتونستیم به سمت یک ملت شدن بریم تا بتونیم جلوی تجاوزات و همچنان دسیسه های خارجی ها رو در افغانستان بگیریم؟
به خاطر اینکه ما همیشه در افغانستان، اگر ما همه چند سال اخیر یا تاریخ معاصر اگر در نظر بگیریم، از زمان حکومت احمدشاه عبدالی در افغانستان، اگر ما چون تاریخ معاصر از زمان احمدشاه عبدالی آغاز کردیم، از او به این طرف اگر در نظر بگیریم، خود حکومت احمدشاه عبدالی که یک حکومتی بود، واقعا حکومت قدرتمند بود، یک حکومت خیلی قوی را ایجاد کرده بود، واقعا یک نظام داشتن، بار بار لشکرکشی ها را داشتن انجام داد. اما با تاسف به فکر یک ملت سازی و فکر حکومتداری در افغانستان نشدن. متاسفانه همیشه تحصیلات کردن، همیشه لشکرکشی کردن و بعد از آن همی اختلافات درون خانوادگی ها در افغانستان متاسفانه باعث است که افغانستان مردم از دست اختلافات درون خانوادگی همیشه مشکلات به وجود آمد و در افغانستان شاهد همونطور جنگ‌های داخلی و شاهد مشکلات زیاد بودیم.
در شرایط کنونی استاد شهیر چی کار باید صورت بگیره؟ حکومت نوپایی که بعد از دوران 20 ساله جمهوریت فعلا روی کار است و گروه طالبان در رأس قرار دارند، از طرف هم اعلام میکنند که ما در صدد ایجاد حکومت همشمول هستیم و تمام شهروندان و اتباع افغانستان حقوق مساوی دارند. واقعا اگر این ادعاها یا این گفته ها محقق شود، چقدر شما اولا خوشبین هستین به این گفته ها و چقدر میتونم تأثیر گذار باشه روی از این که تمامی افغانها به یک اعتماد دست پیدا بکنن و به سمت یک ملت واحد شدن حرکت بکنن و از این مشکلات و جنجال هم نجات پیدا بکنن؟
حکومت فعلی که حالت اسلامی صاحب قدرت هستن و در حاکمیت قرار دارن، وعده هایی را که مردم دادن تا هنوز ما شاهد یکی از وعده ها نبودیم که عملی شده باشه. وعده هایی که در ابتدا آمدن گفتن که ما حکومت فراگیر، حکومت همشمول تشکیل میدیم، بعدا یه آمدن حکومت خود تشکیل دادن، کابینه خود اعلام کردن که متاسفانه در کابینه غیر از حکومت طالبانی ما دیگه شاهد کلام حکومت فراگیر و همشمول نبودیم که هنوز هم همون کابینه هستن. بعدا همون وزارتخانه هایی هم که اعلام کردن، باز هم همون کسایی هستن که از داخل خود همین طالبان هستن و از مردم افغانستان، از دیگر اقوام و اقلیت های دیگر شامل از این کابینه نیست. هنوز هم ما از زمان گفته ها و وعده های را که حکومت فعلی هم برای مردم افغانستان و هم به جامعه جهانی که وعده داده بودند، هنوز کدام یک از این را عملی نساختند، جامعه عمل نپوشیده. هنوز هم وعده ها میتن که در صورتی که جامعه جهانی حکومت ما را، کابینه ما را به رسمیت بشناسه، باز ما هم حقوق بشر و هم حقوق زنان در افغانستان تطبیق میشه و همچنان عملی میشه. به نظر ما یک گروگانگیری است که فعلا حکومت فعلی یا امارت را دارن گروگان گرفتن حقوق بشر، حقوق زن و مثلا حقوق شهروندی مردم هم میگیره به گروگان گرفتن دیگه. این فعلا جامعه جهانی هم این حکومت از قبیلشان را به رسمیت نشناختن و اثراتی هم در داخل کشور هم مکاتب مناسیه یا مکاتب دخترانه هنوز هم در افغانستان فعال نیست، غیر فعال است و زنان در نهادهای دولتی و نهادهای خصوصی و فعلا فعالیت ندارن. این خودش قابل نگرانی است. تا زمانی که امارت اسلامی یا حکومت طالبان یک کابینه
یا یک حکومت همشمول یا فراگیر تشکیل نداده و تا که دعوده های خود عمل نکرده به این کدام امیدواری دیده نمیشد.
شنوندگان گرامی، در پایان مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به یک خبری ورزشی جلب میکنیم. تیم ملی فوتبال بانوان ایران موفق شد با برتری مقابل اردن به جام ملت‌های آسیا صعود کند. در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا که در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری، تیم ملی فوتبال بانوان ایران در دومین دیدار خود مقابل اردن قرار گرفت. شاگردان ایران دوست بعد از برتری در دیدار نخست مقابل بنگلادش برای صعود به جام ملت‌های آسیا با برتری مقابل اردن نیاز داشتند. بازیکنان اردن حملات زیادی روی دروازه ایران داشتند، اما با دفاع بازیکنان ایران این موقعیت‌ها به گل تبدیل نشد تا بازی در وقت‌های معمول با تساوی بدون گل به پایان برسد. در ضربات پنالتی میلپوشان ایران 4-2 اردن را شکست دادند تا اجازه حضور در جام ملت‌های آسیا را کسب کنند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای خالزاده که در آن موضوع نیازمندی 5 میلیون آواری افغان به کمک های فوری غذایی بررسی شده است.
حداقل 5 میلیون آواری افغان به کمک های فوری نیاز دارند. این مطلب را سازمان عفو بین المللی اعلان کرده، آنها نموده است که بر اثر جنگ و درگیری ها و بحران اخیر در افغانستان شمار قابل توجهی از شهروندان این کشور آواره شده و آنها اکنون به کمک های فوری نیاز دارند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان عفو بین الملل اعلان کرد بیش از 5 میلیون آواری داخلی در افغانستان با وضعیت دشواری روبرو هستند و با کمک فوری نیاز دارند. این در حالی است که حتی هزار نفر از شهروندان این کشور در طی ماه‌های اخیر به خارج از افغانستان پناهنده شدند. این سازمان در پیام تویتری افزود جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که کمک‌های بشردوستانه بدون تأخیر به افغانستان ادامه می‌یابد. از کشورهای خارجی برای نخستین بار شده جمهوری اسلامی ایران در طی روزهای اخیر کمک‌های بشردوستانه خود را به کابل ارسال داشته است، اما کشورهای مدعی غربی با هر گونه بهانه هنوز اقدام به ارسال چنین کمک‌هایی نکردند. کشورهایی که در 20 سال پیش به بهانه نابودی تروریسم و طالبان و نیز تأمین امنیت و ثبات و دموکراسی به افغانستان لشکرکشی کرده و با شرمندگی از این کشور خارج شدند، چی ورود این کشورها به سرکردگی آمریکا، چی خروج آنها با مشکلات و مصیبت‌های برای جامعه افغانستان روبرو بوده است که پناهندگی چی در داخل افغانستان و چی خارج از آن یکی از این مشکلات و معضلات است. اکنون این پناهندگان به کمک‌های فوری انسانی نیاز دارند. در همین راستا سازمان ملل متحد هم پیش از این گفته بود در ماه‌های آینده کمش 15 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز خواهند داشت. بر اساس گزارش‌ها افغانستان هم اکنون به بحران اقتصادی فزاینده روبرو است و بهای مواد غذایی و سوخت به صورت کم سابقه افزایش یافته و نقدینگی به شدت کاهش یافته است. در پی افتادن کابل به دست طالبان، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و واشنگتن نیز 9.5 میلیارد ذخیره های ارزی افغانستان را مسدود یا بند کرده است. اما کارشناسان و تحلیلگران راه های گوناگونی کمک رسانی به افغانستان به ویژه در این شرایط سخت اقتصادی و امنیتی را مطرح می کنند. در همین زمینه فرهاد ابراهیموف، کارشناس و سیاستشناس کلوب والدای در مسکو، با خبرگزاری سپوتنیک گفته است درباره رابطه های آینده افغانستان با دیگر کشورها چیزی گفتن دشوار است، زیرا حکومت نوی طالبان یگان برنامه رشد اقتصادی کشور را پیشنهاد نکرده است. از این رو برای همسایه های افغانستان راه اندازی رابط با کابل دشوار خواهد بود. با این حال این کارشناس افزوده است طالبان در آینده نزدیک به مسائل اقتصادی به طور جدی مشغول خواهند شد، زیرا در این کشور مواد سوزشواری و غذایی رو به اتمام است و این است که زمامداران نوی کابل باید فوراً با همسایه‌ها رابطه برقرار کنند، زیرا تاجیکستان، ازبکستان و ایران می توانند از اولین ها شده به مردم افغانستان کمک کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تعیین دکتر پیمان جبلی به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر به ولایت بدخشان، ناحیه راشقلعه به زودی یکی از نواحی صادرکننده برق می شود. و صعود تاریخی تیم ملی فوتبال بانوان ایران به جام ملت‌های آسیا. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
در دنیا شیرین‌تر از لفظ مادر، گرم‌تر از مهر مادر، سخت‌تر از توانایی و قدرت مادر، نرم‌تر و پرمهر‌تر از قلب مادر چیزی نیست. مادر مرا بیزاد و بسد ناز پروری، از بحر من فراغت و آسایش ندی، باری گرانی زحمت فرزند را کشی، باری گرانی زحمت فرزند را کشی، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، در پیش پای مادر خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم، در پیش پای مادر خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم. از فیض لطف و گرمی مهرش شدم کلام، در شاهراه زندگی نو شدم روان، این از قسمی می دل و اعتقاد جان، این از قسمی می دل و اعتقاد جان، درسی حیات خواندم و بس نکته دان شدم، درسی حیات خواندم و بس نکته دان شدم، در پیش پای مادر خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم، در پیش پای مادر خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم. موسیقی
اسد ناز کرده بری از بحر من فراغت آسایش ندی باری گرانی زحمتی فرزند را کشی باری گرانی زحمتی فرزند را کشی دامن زبان کشادم و با پا روان شدم تا من زبان کشادم و با پا روان شدم در پیش پای مادری خود سجده میکنم خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم در پیش پای